الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما به لطف خدا به آخرین بحث از مقدمه هفت میرسیم که الجمع علماء الطرف. ما دو جلسه قبل توضیحات این قاعده رو دادیم، الان باید این تیکه انتهاییشو ببینیم که مرحوم مظفر چه کاری دارن توش انجام میدن. از این به بیان آخر برهانی صفحه 562 تا انتها که یه دو نیم صفحه‌ای میشه، مرحوم مظفر هدفشون از این دو صفحه و نیم یه نکته خیلی واضحی رو میخوان توضیح بدن، و اونم این مطلب که جمع تبرعی در متعارضین راه نداره و در واقع قاعده الجمع مهما امکن شامل جمع تبرعی نیستش. این هدفیه که مرحوم مظفر دنبال میکنن. برای این هدف اصلا لازم نبود این دو نیم سفر رو بیارن. همون توضیحی که آخر جلسه پیش عرض کردم، حالا چه اون بیان فشرده‌ای که خودشون دو سه خط قبل داشتن که از راه برهان در واقع خلف بود که اگر بخواد مثلا قاعده الجمع شامل جمع تبرعی بشه و مراد جمع تبرعی باشه، تالی فاسد داره و مثلا در واقع به نفی روایات علاجیه میرسه. بیانیه مستقیمی هم که بنده داشتم عرض کردم، همون کافی بود برای اینکه بگیم شامل در واقع جمع تبرعی نمیشه. اما اینجا ایشون میخواد با طول و تفصیل همونو باز بکنن. راستش اینجا که باز میکنن خیلی جاهاش مرتبط با اون نکته، با این نکته که مثلا شامل جمع تبرعی نمیشه نیستش، یه بحث خیلی مفصل تری از اونه. خلاصه بیان ایشون خیلی بیشتر از مدعاه، اما یه نکته مهمی وجود داره، اینکه این بیان زائد نیستش. این بیانی که اینجا میارن، حالا میبینید یه جور جمع‌بندی کل باب تعادل و تراجیح میشه از یه جهت. خب خیلی مهمه، این به درد میخوره، جمع‌بندی خیلی خوبیه، فقط ایشون اینجا آورده برای یه هدف خیلی جزئی فرعی هم آورده. در صورتی که اگه همین بحثو میذاش آخر که شما همه رو میخوندید، مباحث مختلفو میخوندید، مثلا فرض کنید قاعده ثانیه چیه، مرجحات چیه، ترجیح سندی چیه، اینا چیه، همه رو که میخوندید، حالا آخرش مثلا میومد یه جمع‌بندی میآورد. این مطلب پس مطلب مهمیه، فقط جای نامناسبی اومده. حالا ما هم توضیحش میدیم، هم یه مقدار باید بعضی قسمتاش موکول بشه به جلوتر. پس خلاصه کاری که اینجا داره انجام میشه، مرحوم مظفر میاد بر اساس دو تا مؤلفه سند و دلالت، نگاه کنید ما دو تا روایت داریم که با هم تعارض کرده، درسته؟ اصلا این قاعده الجمع کلن بسترش، فضاش، فضای تعارض دو تا روایته. شما تعارض مثلا اجماع و روایت هم داریم، تعارض نمیدونم قرآن و شهرت هم داریم، تعارض فرض کنید اصول عملیه داریم، تعارضای مختلف داریم که کلش داخل محل بحث باب تعارض هست. اما این قاعده خاص الجمع اولا من التر، این مخصوص تعارض دو تا روایته. البته یه جایی شامل تعارض قرآن هم میشه که اون خیلی جدی نیست. کلن بستر تاریخی شکلی قاعده الجمع اولا من التر بستر تعارض دو تا روایته. خب شما دو تا روایت در نظر بگیرید، روایت یک، روایت دو، هر کدوم یه سندی داره، یه دلالتی داره. روایت یک میشه سند یک، دلالت یک، روایت دو میشه سند دو، دلالت دو. هر کدوم از این چهار در واقع، هر کدوم از این دو تا روایت در واقع چهار حالت داره. یعنی چی؟ یعنی سند روایت یک رو در نظر بگیرید، سندش میتونه قطعی باشه، ظنی باشه. دلالتش میتونه قطعی باشه، ظنی باشه. یعنی روایت یک چهار حالت داره، روایت دو هم همینطور چهار حالت داره. این چهار رو در چهار ضرب کنید، کلن 16 حالت در واقع بهش میرسیم. اما از این 16 حالت فقط 4 حالتش واقعا محل بحث تعارضه، بقیهش یا امکان نداره یا اصلا تعارضی پیش نمیاد. پس اگه بخوایم حالا با طول و تفصیل صحبت کنیم، طولانی میشه، لزومی نداره، خودتون میتونید این حالتها رو بنویسید و بکشید. اجمالش رو بخوام عرض کنم اینه که در واقع حالت یک اینه که در واقع سند ظنی باشه، دلالت قطعی باشه. حالت دو اینه که تو هر دو تا روایت، حالت دو اینه که سند قطعی باشه، دلالت ظنی باشه. حالت سه اینه که یکیش سند ظنی دلالت قطعی، یکیش سند قطعی دلالت ظنی. حالت چهارم اینه که همش ظنی باشه، یعنی سند و دلالت یک و سند و دلالت دو ظنی باشه. این چهار حالت به همین ترتیبی که عرض کردم در واقع مرحوم مظفر میخواد بحث بکنه. حالا میخونیم میبینید که برای چی این چهار حالت میشه و برای چی حالتهای دیگه در واقع امکان نداره. خلاصه مرحوم مظفر اینجا هدف نهاییش تو این بحث اینه که بگه آقا قاعده الجمع اولا من الطرح، جمع تبرعی منظور نیست. برای این هدف لازم نبود انقدر بگه، همین خیلی خلاصه میتونست تو دو سه خط بحث رو تموم کنه که اون دو سه خط ها رو لابلای این بحثا آورده. من رسیدم به اون جای حساس، میگم اینجا در واقع اون نقطه حساس این بحثه. اما گفتم این مطلب یه جنبندی از کل بحث تعادل و تراجیه که به طور کلی خیلی میتونه به درد بخوره. بخونیم ببینیم مرحوم مظفر چی فرمودن. به بیان آخر برهانیان، حالا خیلی هم برهانی نیست راستش، استقرار تام به دیگه، میایم همه حالات رو در واقع جمع آوری میکنیم بعد میبینیم کدومش میشه و هر کدوم دونه دونه بررسی میکنیم. منظور از برهانی استقرار تامه. نقول ان المتعارضین لا یخلو عن حالات اربع، میگه دو تا متعارض چهار حالت داره. گفتم اول تمام حالات رو که بشماریم 16 تا میشه، از این 16 تا این 4 تا فقط واقعا تعارض میکنه. این اول این 4 تا رو ایشون معرفی میکنه، بعد توضیح میده چرا این 4 تا و بقیه اون حالت ها چرا نیست. حالت یک اینه، اما ان یکون مقطوعه دلاله مضمونه سند، این حالت یکه، یعنی هر کدوم از این دو تا روایت مقطوع دلاله است، یعنی دلالتش قطعیه، در واقع سندش ظنیه، مضمونه سند. خب خودتون بگید دلالت قطعی یعنی چی؟ یعنی ما یه بار از جهت سند بررسی میکنیم قطعیه یا ظنیه، یه بار از جهت دلالت بررسی میکنیم که دلالت قطعیه یا ظنیه. اسمای مرسومی این حالت ها داره، مثلا سند قطعی یعنی چی؟ سند ظنی یعنی چی؟ سند قطعی یعنی خبر واحد، سند ظنی یعنی ببخشید سند قطعی یعنی خبر متواتر، سند ظنی یعنی خبر واحد. البته حواستون هست که خبر واحد میتونست محفوف به قرینه باشه، میتونست نباشه. خبر واحد غیر محفوف ظنی بود، خبر واحد محفوف که دیگه قطعی میشد دیگه. پس نگاه کنید، سند قطعی یعنی که اون سنده یا خودش متواتره یا اگه خبر واحد هم هست محفوف به قرائن قطع آوره، این میشه سند قطعی. سند ظنی یعنی همون خبر واحد غیر محفوف. دلالت قطعی و ظنی یعنی چی؟ دلالت قطعی همونی بود که بهش میگفتیم نص، دلالت ظنی همون بود که بهش میگفتیم ظهور. پس اینجا که میگه قطعی ظنی، قطعی ظنی، حواستون باشه این مصداقاش همونایی که قبلا در واقع خوندید. پس حالت یک میشه دو تا سند ظنی، دو تا دلالت قطعی. پس بخواید بگید، میگید آقا یه خبر واحدی نصی با یه خبر واحد نصی دیگه تعارض کرده. خبر واحد نصی یعنی چی؟ یعنی از جهت سند ظنی خبر واحده، ولی از جهت دلالت نصه. اون یکی هم از جهت سند ظن خبر واحده، ولی از جهت دلالت دوباره نصه. پس دو تا روایتمون، روایت اول خبر واحد نصیه، روایت دوم خبر واحد نصیه اونم. این حالت یک. حالت دو چیه؟ او بالعکس. بالعکس یعنی چی؟ خودش توضیح میده. این حالت دوه. ای یکونان مزنونه دلاله، یعنی دلالتشون ظنیه، یعنی ظهور نص نیست، مقطوعه سند. مقطوعه سند یعنی چی؟ یعنی یا خبر متواتر یا خبر واحد محفوفه. پس در واقع دو تا روایتمون چجوریه؟ یکیش متواتر ظهوریه، اون یکی هم متواتر ظهوریه. حالا به جای متواتر خبر واحد محفوف به قرینم در واقع میشه گفت. البته یه بحثه، بعضیا خبر واحد محفوف، چون ایشون اصلا اینجا این بحثا رو مطرح نکرد، ما همین اجمالا اکراش میذاریم، ولی بعضیا خبر واحد محفوف به قرینه رو حتی ملحق به خود خبر واحد تو این بحث میدونن، نه ملحق به تواتر. حالا یه بحث فنی داره که گفتن اینا بحثایی که جلوتر میشه بهش پرداخت، مثل خود در واقع شیخ طوسی که حالا الان حدود صفحش حدود فکر کنم صفحه 147-8 بودش که شیخ طوسی در بحث تعارض خبر واحد محفوف و مثل تواتر نمیدونه. حالا این باید جلوتر حواستون باشه بهش بپردازید. پس اجمالا حالت دو هم میشه متواتر ظهوری و متواتر ظهوری تعارض میکنه. حالت سه چیه؟ میگه او یکون احدهما مقطوعه دلاله مزنونه سند و الاخر بالعکس. یعنی یکیش دلالتش قطعیه سندش ظنیه، یکیش دلالتش ظنیه سندش قطعیه، برعکس هم. یعنی حالت سه میشه خبر واحد نسی با متواتر ظهوری تعارض کنه. این حالت سه. حالت چهار او یکون مزنونه دلاله و سند معن. یعنی دیگه هر جفتش همه چیش ظنی باشه، یعنی سند و دلالت اولی ظنی، سند و دلالت دومی ظنی، یعنی خبر واحد ظهوری با خبر واحد ظهوری تعارض کنه، که اتفاقا بیشترین تعارضات تو روایت همین حالت چهاره. یعنی نه از جهت دلالت قطعیه نه از جهت سند هیچ کدوم، و این بیشترین حالت عملیو داره. این چهار حالت. حالا حالتهای دیگه چیه؟ اگه دقت بکنید حالتهای دیگه اینه که هم سند هم دلالت قطعی باشه، حالا چه تو یه روایت چه تو هر دو روایت. حالتهای دیگه همه شامل اینه که یه روایت هم سندش هم دلالتش قطعی باشه. اگه بنویسید همینجور به ترتیب اینا واضح میشه. ایشون هم میگه اما فرض و احد ما یعنی یکی از دو روایت، او کل من هما یکی از دو روایت یا هر دو روایت مقطوع دلاله و سند معن باشه. میگه کلا این همه حالت ها که همشو بشمارید میشه در واقع 12 حالت دیگه، همش یا یکیش مقطوع دلاله و سنده یا هر جفتش. میگه فعل نزالک یخرج هما ان کونه ما متعارضین. حتی 12 تا نه بشمارید، حالا عددش کمتر از اینه. بعضی حالت ها در واقع تشابه و تکراریه. اینا یه حوصله جوونی میخواد همه اینا را آدم بشماره دیگه. خودتون دونه دونه بنویسید، مثلا میبینید بعضی هاش حالت تکراری در میاد، بعضی هاش چی در میاد. خلاصه حالا چرا اونی که هر جفتش مقطوع دلالت و سند باشه یا یکیش باشه اصلا به کار ما نمیاد تو بحث تعارض؟ میگه فن نزالکه یخرج ما انکنه ها متعارضه. میگه اصلا تعارض نیست اون حالت اول، بل الفرض ثانی مستحیل کما تقدم. فرض ثانی یعنی این که اون حالتی که جفتش همه چیش قطعی باشه. اصلا نمیشه دو تا روایت که هم سرت هم دلالت جفتش قطعیه با هم تعارض بکنه، اصلا معنی نداره. معنی نداره جفتش قطعی باشه همه چیش باید با هم تعارض داشته باشه. دیدیم قبلا که این حالت اصلا پیش نمیاد، در واقع اصلا قطع شکل نمیگیره. این حالت که هیچی، ولی اون حالتی که یکیش در واقع سند دلالتش قطعی باشه، اون یکی حالا مثلا یکیش قطعی باشه یا جفت ظنی باشه، این حالت اصلا تعارضی پیش نمیاد، چون اون که سند دلالتش قطعیه در واقع قرینه میشه برای اون یکی، و اصلا اون یکی یا کنار میره یا حمله بر این میشه، دیگه اصلا تعارضی نیست. خلاصه این چهار حالت میمونه. میگه و علیه فعل المتعارضین اربع حالات ممکن. ببینید یه جمع‌بندی قشنگی شد دیگه، یعنی کل تعارضایی که دو تا روایت با هم داره چهار حالت بیشتر نداره. ما باید ببینیم هر حالت چه فرایندی طی میشه تا این تعارض حل بشه. یه جمع‌بندی خیلی خوبی از کل بحث تعارضه. باید این بحث میرفت آخر تعارض، یعنی کل بحث مرجحات و اینا رو میگفتیم، آخرش یه جمع‌بندی میکردیم. ولی خب متاسفانه اینجا اومده، یعنی آخر مقدمات اومده و اصلا برای هدف جمع‌بندی نهایی هم نیومده، برای هدف اون بحث جمع تبرعی اومده که اصلا لازم نبود برای اون هدف این بحث خوب بیاد. ولی به هر حال اینجا اومده ما میخونیم و حالا اون جایش که لازمه ارجاع بدیم به ادامه ارجاع میدیم دیگه. میگه چهار حالت کلا پیش میاد برای تعارض دو تا خبر. لا غیرها، اصلا حالت پنجمی نداره. فاین کانت الاولا، حالا دونه دونه 4-5 خط درباره هر کدوم از این چهار حالت صحبت میکنه. فعلا حالت اول. فاین کانت الاولا، اولا چی بود؟ حالت اول خبر واحد نسی با خبر واحد نسی بود، یعنی سندا ظنی جفتش دلالتا جفتش قطعیه. تصور بکنید یه روایت از حیث سند خبر واحد، از حیث دلالت نسه، اون یکی هم از حیث سند خبر واحد ولی از حیث دلالت نسه. اگه این دوتا با هم تعارض کنه چه اتفاقی میفته؟ میگه فلا مجال فی حال الجمع فی الدلاله مطلقا، میگه تو این حالت اصلا جمع دلالی معنی نداره. چرا معنی نداره؟ چون جفت دلالت ها قطعیه. وقتی جفت دلالت ها قطعیه اصلا معنی نداره که بخوایم بگیم حالا توی این اولیه تصرف کنیم یه مقدار، تو اون دومی هم یه مقدار تصرف کنیم، جمع کنیم. جمع یعنی این دیگه، جمع دلالی یعنی مثلا اولی یه چیزی میگه دومی یه چیزی میگه. ما نمیتونیم این دوتا با هم تعارض دارن، نمیتونیم کامل به اولی و کامل به دومی عمل بکنیم، باید یه مقدار تو اولی تصرف کنیم یه مقدار تو دومی تا این دوتا با هم جمع بشه. اصلا اینجا معنی نداره جمع شدن، چون ما قطع داریم به هر دو، یعنی هم به حالت یک به دلالتش، هم به روایت یک دلالتش، هم به روایت دو دلالتش. پس چیکار میکنیم؟ ایشون میگه که فلا مجال فی حال الجمع فی دلالت مطلقا للقطع به دلالت کل من هما، بخاطر اینکه قطع داریم به دلالت هر کدوم از این دوتا. فهو خارج عن مورد القاعده رأسا، میگه اصلا داخل این قاعده الجمع مهما امکن اولا من تحت نمیشه. چرا؟ چون این قاعده میگه الجمع مهما امکن دیگه، اینجا اصلا مهما امکن نیست چون جفتش دلالتش قطعیه. بل هما فی هذه الحاله معنیر، حالا میگه تو این حالا چیکار بکنیم عملا؟ میگه یا به مرجحات سندی رجوع میکنیم. بل هما فی هذه الحاله معنیر فی هما الی ترجیحات سندیه، چون سندشون ظنی بود دیگه، خبر واحد بود جفتش، میریم رجوع میکنیم، یکی ترجیح سندی داره اون یکی رو کلا میذاریم کنار. او یا تساقطا، اگه ترجیح سندی نداره باید بریم سراغ قاعده اولیه، یعنی وقتی حالت ترجیح نداره حالت تعادل دیگه. حالت تعادل هم بستگی داشت ما قاعده اولیه رو چی بدونیم. مرحوم مظفر قاعده اولیه رو تساقط میدونه، مشهور قاعده اولیه رو تأخیر میدونن. قاعده حالت تعادل و قاعده اولیه نه، یعنی قاعده اولیه و ثانویه رو که میذارن رو هم، میگن آقا اگه دو تا روایت به تعادل رسید، یعنی هیچ کدوم مزیتی بر اون یکی نداشت، مشهور میگن تأخیر، مرحوم مظفر میگه تساقط. ایشون میگه او یتساقطا که مبدا خودشه حیث لا مرجح، او یتخیر بینهما طبق اون کسایی که مبداشون تأخیره. پس خلاصه اگه دوتا خبر واحد نسی با هم تعارض کرد، اصلا جمع بین این دوتا عجت دلالی معنی نداره. باید بریم ببینیم مرجح سندی داره که یکی رو بذاریم کنار اون یکی رو قبول کنیم. اگه مرجح نداشت، حالت ترجیح نبود، حالت تعادله. حالت تعادل هم باید ببینیم مقابل به تساقطیم یا تأخیر. این حالت اول. من همینجا یه نکته مهمی عرض کنم که خب خیلی نمیشه بازش کرد و این نیاز به یه بحث تعمیقی داره که ایشالله بعدها اگر توفیقی باشه باید این بحثا انجام بشه. یه بحثی وجود داره که آقا شما اصلا این چهار حالت رو کردید، دارید هر حالت هم بررسی میکنید، برای هر کدوم یه حکمی میدید، ولی شما فقط دو تا مؤلفه رو در نظر گرفتید تو این جمع‌بندی، یکی مؤلفه سند، یکی مؤلفه دلالت. مثلا میگید حالا سنیه یا قطعیه، تکلیفش رو میخواید مشخص بکنید. یه نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا وجود داره، از یه مؤلفه سومی غفلت شده تو این متن. البته مرحوم مظفر هم تقصیر نداره، خیلی همینجوری معمولا جمع‌بندی میکنه، خب جمع‌بندی ناقصیه که فقط دو تا مؤلفه سند و دلالت در نظر گرفته بشه، بلکه یه مؤلفه سومی هم هست بهش میگن در واقع جهت صدور. جهت صدور چیه؟ ببینید ما برای بررسی یه روایت فقط در واقع کافی نیستش که به سند و دلالتش توجه بکنیم، باید به جهت صدورش هم توجه بکنیم. سند که واضحه یعنی چی؟ یعنی استنادش به معصوم. دلالت هم که واضحه یعنی مراد معصوم بخواد چی باشه. جهت صدور چیه؟ جهت صدور اینه که آقا اصلا غرض معصوم از بیان این روایت آیا تقیه بوده؟ آیا رسوندن حکم واقعی بوده؟ آیا قضیتون فی واقعه بوده؟ چی بوده؟ ببینید شما با لحاظ نکردن این مؤلفه سوم اصلا بحث رو در واقع خیلی ناقص مطرح میکنید، چون احتمال داره یه روایتی هم سندش قطعی باشه هم دلالتش قطعی. شما با خودتون میگید آقا اگه فقط به این دوتا مؤلفه سند و دلالت توجه کنید، با خودتون میگید آقا سندش که قطعیه، دلالتش هم که قطعیه، پس حتما دیگه حکم الله اینه دیگه، یعنی سندش قطعیه یعنی یقین داریم، معصوم اینو فرموده، دلالتش هم قطعیه، یعنی دقیقاً مراد معصوم این بوده، خب حکم الله دیگه. نه، اینجا جهت صدور هم مهمه. اصلا ممکنه یه روایتی سند و دلالتش قطعی باشه ولی جهت صدورش جهت صدور تقیه‌ای باشه، یعنی واقعاً معصوم اینو فرموده، واقعاً هم اینو فرموده، مراد جدیش هم همین بوده، ولی کلاً در مقام تقیه بوده. یعنی اگر مقام شناسی نشه به شدت ما اشتباه میکنیم. مثلا تو تعارض ممکنه یه روایتی سند و دلالتش قطعی باشه، یه روایتی اصلا سند و دلالتش ظنی باشه جفتش. یکی بگه آقا خب معلومه دیگه جفتش که قطعیه، تقریبا مرحوم مظفر هم همینو فرمودن، جفتش که قطعیه، مثلا اونی که ظنیه چیه؟ میره کنار. در صورتی که اگه اونی که سند دلالتش قطعیه و جهت صدورش تقیه باشه، اون میره کنار، اونی که دلالت سندش ظنی بود میمونه. اصلا ظن معتبر دیگه، یعنی خبر واحد و اون برم مثلا دلالتش هم ظهور باشه، نه هر ظنی دیگه. ولی مرحوم مظفر اینو لحاظ نکردن. حالا باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا بحث برای اینکه کامل بشه باید حتما جهت صدورم بیاریم. اما خب جهت صدور بیاریم دیگه خیلی مفصل و با شقوق زیادی میشه. باید اینجوری تو مثلا بگیم که آقا همه چیزی که اینجا میخونیم در فرض اینه که جهت صدور، جهت صدور در واقع تقیه‌ای و این حالت‌های ویژه نیستش. جهت صدور، جهت صدور در واقع عادیه. جهت صدور عادی چیه؟ جهت صدور عادی همون جهت صدور طبیعی، یعنی روایتی که از معصوم میاد، اصل اول اینه که معصوم در مقام بیان حکم شرعیه، اونم حکم شرعی عام ابدی، یعنی عام یعنی برای تمام افراد، ابدی یعنی برای تمام زمانها. ما در واقع با پیش فرض اینی که تمام این روایات در این جهت صدور در واقع طبیعی اصلی هستند داریم این حالتها رو میشماریم. ولی اگه مثلا حالت جهت صدورهای دیگه مثل چی؟ مثل تقیه، مثل قضیتون فی واقعه، مثل فرض کنید که احکام حکومتیه بر ناظر به شرط مکان و زمان خاص یا قضاوتهای خاص، اینا رو، این حالتهای مختلفی که ممکنه روایت داشته باشه رو داخل بکنیم دیگه، لزومن اینا حالتهایی که داریم میشماریم در واقع احکامش اینا نمیشه. نمونش هم عرض کردم دیگه، همون بحث سند دلالت قطعی باشه. پس پیش فرض اینو باید حتما دقت بکنید، پیش فرض این دو صفحه اینه که چی؟ که جهت صدور دو روایت متعارض حالت در واقع اصلیه. حالت اصلیه که چیه؟ که معصوم در مقام بیان حکم شرعی، همینه که دارم میگم دونه دونه قیده ها، حکم شرعی عام ابدیه. که بعد حالا بگیم اگه ظنی بود مثلا دلالتش یا قطعی بود، مثلا سندش ظنی بود یا قطعی بود، مثلا چه حالتهایی پیش میاد. خب این نکته خیلی خیلی مهمی بود که متاسفانه معمولا توی این بحث از بحث جهت صدور اینجاها خیلی بحث نمی‌کنه. حالا جلوتر که بریم می‌بینید یه تو بحث مرجحات یه بحثی اونجا مطرح میشه، ما اونجا یه مقدار این جهت صدور رو بیشتر باز می‌کنیم. اجمالاً بخوام بگم جهت صدور ریشه ریشش برمیگرده به بحث شؤون معصوم. خیلی بحث مهمی وجود داره که آقا معصومین چند شأن دارن. ما معمولاً معصومین رو تو بحث‌های فقهی اصولی با شأن شارعیت برای تمام مکان‌ها و زمان‌ها می‌شناسیم، در صورتی که معصوم شأن‌های دیگه هم داره، مثلا شأن در واقع لحاظ سطح مخاطب، که مثلا یه مخاطب میاد یه چیزی می‌پرسه، معصوم به تناسب شرایط خاص اون ممکنه یه جوابی بده. ما نمی‌تونیم جواب خاص اون رو برداریم ببریم برای همه مکان‌ها و زمان‌ها تطبیق بدیم. مثلا فرض کنیم همین روایات پزشکی یکی از مصداقای این بحثه که خود شیخ صدوق هم آخر در واقع اعتقاداتش میاره که آقا این توصیه‌های پزشکی معصومین ممکنه ناظر به شرط مکانی و زمانی در واقع مخاطب باشه و نمیشه لزوماً به این راحتی سری ازش یه حکم کلی نتیجه گرفت. بگیم مثلا معصوم فرموده اینو بخورید، بگیم برای همه خوبه مثلا، یا اینو نخورید برای همه این دستوره. یه شأن میتونه شأن حکومتی باشه، یعنی ناظر به مصالح خاص اون دوره، مثلا تو زمان بنی العباس اینو فرمودن، نه لزوما برای همه زمانها. یا فرض کنید امیرالمومنین تو زمان حکومت شأن حکومتی داشتن، یا شأن قضاوت، یا شأن فرض کنید همین شأنهای مختلفی که معمولا میشمارن، که یکی از این شأنها هم شأن بحث لحاظ شرایط اجتماعی اون موقع است که بحث تقیه خیلی پررنگ میشه. وقتی این شؤون مختلف معصوم رو بشناسیم، میبینیم که آقا ممکنه روایات از جهات مختلف صادر شده باشه و با مقام ها و اغراض مختلف صادر شده. پس بحث جهت صدور یه بحث در واقع مقام و شؤون متفاوت معصومه که متاسفانه گفتم کمتر مفصل بحث شده. حالا بریم جلوتر یه مقدار انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. پس این توضیح کلی که عرض کردم، حالت یک هم خوندیم، حالت یک دیدید، حالت یک اصلا ربطی به بحث محل بحث مرحوم مظفر که الجمع مهما امکن نداشت. حالا حالت دو چی؟ حالت دو و این کانت ثانیه. ثانیه چی بود؟ این بود که جفت سندا قطعی باشه، دلالت ها ظنی باشه، یعنی یه هر دو حدیث متواتر از جهت سند ولی از جهت دلالت ظهوریه، نص نیست. پس یه متواتر ظهوری با یه متواتر ظهوری دیگه تعارض کرده. میگه فإنه ما قطع به سنده ما، میگه چون قطع به سندشون داریم، ایشون میگه کل متواترین اول آیتین القرآنی یتین. شما این اول آیتین قرآنی یتین توی پرانتز بذارید. گفتم اونجاییه که اصلا محل بحث دوتا روایته. اینجا بعضیا قرآن هم وارد میکنه، میگن آقا قرآن هم از این جهت شبیه این حالته، یعنی از جهت سند قطعی، از جهت دلالت ظنیه. حالا خلاصه چون سند قطعی متواتره، لا یعقل طرحهما، نمیشه جفتشو در واقع کنار گذاشت، چون یقین داریم که در واقع معصوم این دوتا رو فرموده. او طرح احدهما من ناحیت سند فلم یبقى الا تصرف فیهما من ناحیت دلالت. میگه آقا تو این حالت نمیشه در واقع این روایت رو کنار گذاشت، چون یقین داریم که در واقع جفتش از معصوم صادر شده، پس هیچ در واقع راهی نداریم الا این که تصرف کنیم در دلالت، یعنی در واقع محل، یعنی اون دوتا روایت رو با هم جمع کنیم، جمع دلالی بکنیم. میگه فلا یوغل جریان اصالت ظهور فیه ما معن، میگه ولی معقول نیست بگیم آقا اصالت ظهور رو تو جفتش جاری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم به ظهور روایت یک عکس میکنیم، به ظهور روایت دو هم عکس میکنیم. چرا؟ لتکازو به مافه ظهور، چون نمیشه جفتش رو با هم به تمام عکس کرد. و هینه زن فاین کانه هناکه جمعون عرفی بینه هما، میگه حالا اگه دو حالت داره، اگه جمع عرفی بشه که خیلی خوبه، یعنی به ان یکون احد هما المعین قرینتن علی الاخر او کل من هما قرینتن علی تصرف الاخر علی نحوه مایتی من بیان وجوه الجمع دلالی. مایتی یعنی همین تو بحث بعد، همین دو سه صفحه بعد حالتهای جمع دلالی رو میگه، یعنی مثلا یکیش عام باشه، یکیش خاص باشه، یکی چی باشه، اینا میگه اگه اینجوری بود که خیلی خوبه. و نهاذ الجمع فی الحقیقه یکون هو ظاهرا منهما، هو ظاهرا منهما. یعنی چی ظاهرا منهما؟ یعنی آقا روایت یک یه متنی داشت یه ظهوری داشت، روایت دو یه دلالت و متنی داشت یه ظهوری داشت، ولی خب اینا با هم تعارض داشت، اما تعارضشون قابل جمع عرفی بود، یعنی مستقر نبود. جمع که میشه خود عرف میگه آقا ظهور این دوتا، با اینکه ظهور اولیش یکیش میگفت اکرم العلماء، یکیش میگفت مثلا لا تکرم مثلا فساق من العلماء، انگار با هم یه تعارضی داشت ولی قابل جمعه، یعنی اون جمعش هم از باب ظهوره، یعنی خود عرف میگه بله این دوتا قرینه است برای این حالت جمعه. فیت خلانه به حسبه فی باب الظواهر و یتعین الاخص و به هذا الظهور، میگه اینها اینجوری میشه و هیچ مشکلی هم نداره. خب این که درسته، اما جای سخت اینجاست. میگه و ان لم یکن هناک جمع عرفی، حالا یه جمع عرفی نباشه چی میشه؟ ببینید الان حالتی هستیم که دوتاش متواتره سندن، دلالتن ظنیه، حالتی هستیم که بگیم آقا این دوتا دلالت با هم جمع نمیشه، یعنی جمع عرفی نمیشه. حالا ببینیم اینجا باید چیکار کنیم، میتونیم بریم سراغ جمع تبرعی یا نه. گفتم اهل سنت اینجا میرن سراغ جمع تبرعی، سعی میکنن حتی با قرائن ظنی هم اینو درستش کنن، ولی شیعه که این کارو نمیکنه. مرحوم مظفر اینجا میخواد بگه ما این کارو نمیکنیم. چرا نمیکنیم؟ میخواد توضیح بده. و این لم یکن هناک جمع عرفی فان الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا فیه لیدخل فی باب الظواهر. میگه جمع تبرعی، چون جمع تبرعی چی بود؟ دیروز هم عرض کردم، جمعیه که عرف قبولش نمیکنه. یعنی نوع عقلا نمیگن اگر این روایت، اگر یه عاقلی اینو بگه همون عاقل یه چیز دیگه بگه، جمعش اینه. این ظهور عرفی نداره برای عقلا، جمعش عرفی نیست، تبرعیه. میگه بخاطر همین لا یجعل لهما ظهورا فیه، میگه ظهور عرفی نداره، ظهور نوعی نداره، لیدخل فی باب الظواهر، بگیم از باب الظواهر حجته. اینجا رو دقت کنید، و یکون موضعا لبناء العقلا. این یه خط که و یکون موضعا لبناء العقلا ولا دلیل فی المقام غیر بناء العقلا، زیر این خط بکشید، این چکیده کل این بحثیه که مرحوم مظفر اینجا در صدد بیانشه. یعنی این که آقا چرا جمع تبرعی جایز نیست؟ چرا جایز نیست؟ چون اگر بخواهد جمع تبرعی جایز باشد باید عقلا بپذیرنش، اما میبینیم که عقلا بنایی بر این ندارن. مثلا فرض کنید یه نفر دوتا حرف متعارض زده، اگر قرینه شاهدی نذاره تو حرفش، عقلا نمیپذیرن به صرف این که بگیم آقا یه احتمالکی بود میشد اینجوری جمع کرد، میگن نه باید اون ظهور داشته باشه. و دلیلی غیر از بنای عقلا اینجا نداریم. یعنی ما اصلا از چه باب ظهورات با اینکه ظنی بودن و حجت میدونستیم؟ از این باز باب بنای عقلا. خب الان یه آدمی هست دو تا حرف زده، دو تا حرف متعارض زده، ما نمیتونیم به تمام ظهور یک عقص کنیم نه به تمام ظهور دو، چون ما هم تعارض داره. بیایم همینجوری یه قیدی برای یک بذاریم، یه قیدی برای دو بذاریم، بین این دو تا جمع بکنیم. این چون عرفی نیست، عقلا میگن آقا کی گفته با این قیدا میتونی حرف اینو درست کنی؟ آقا دو تا حرف متعارض زده، اشتباه کرده. چون بنای عقلا ملاکه، بنای عقلا یعنی باید پذیرش عرفی باشه، باید در واقع ظهور نوعی عقلایی داشته باشه، اینجا اصلا جمع عرفی نمیشه. علل اخذ بالظواهر فمن الذی یصحح الاخذ بها ذات تعویل تبرعی. میگه اصلا هیچ دلیلی نداریم که ما جمع تبرعی قبول بکنیم، و یکون دلیلا علی حجیته، هیچ دلیلی هم نداریم. و قایت ما یقتضی تعارض ما، حالا چی میشه؟ حالا این حالتی که جمع عرفی نمیشه و تو این حالت دو بودیم، دو حالت شد که جمع عرفی میشه نمیشه، تو حالت جمع عرفی نمیشه چی میشه؟ میگه و قایت ما یقتضی تعارض ما عدم و ارادت ظهور کل منهما. میگه ما از این میفهمیم که در واقع نهایت چیزی که میفهمیم اینه که آقا ظهور هر جفت اینا به تمام منظور نبوده. ولی لا یختزی ان یکون المراد غیر ظاهره ما من الجمع تبرعی. ولی اینو نمیفهمیم که همین جمع تبرعی که مثلا ذوقی یکی ارائه داده این منظورش باشه، ممکنه یه چیز دیگه منظورش باشه. بله اینم یه احتماله. ببینید وقت تو این حالت ما میفهمیم هر جفت این ظهورات به تمام منظور این طرف نبوده، ولی اینکه چی منظورش بوده معلوم نیست. یکی بیاد بگه آقا منظورش این بوده، مثلا یکی بگه برای من برو ماشین بخر، همین آدم بگه آقا فرض کن برای من ماشین نخر. اگه یکی بگه برو برای من ماشین بخر، بعد بگه برای من پراید نخر، تو میگی خب این عام اون خاصه، مشکلی هم نداره. ولی اگه بگه برای من ماشین بخر، بعد بگه برای من ماشین نخر، این تعارضه. تو نمیتونی بری مثلا یه دونه رو بذاری کنار، اگه یه مولایی به عبدش بگه نمیتونه اون عبد این کارو بکنه. بلکه باید اینجا چیکار کنه؟ بلکه باید حالا اینکه چیکار کنه رو بهش میرسیم. کار نمیتونه جمع تبرعی کنه، بگه آقا مولا که گفته همینجوری، یا بدونش قرینه ای بگه مولا که گفته ماشین بخر منظورش مثلا ماشین سفید بوده، اگه گفته ماشین نخر منظورش ماشین مثلا آبی بوده. خب مولا بعدا میگه تو با چه اجازه ای این حرف منو، یکی رو گفتی سفید یکی گفتی آبی. یا مثلا بگه مولا گفته ماشین مثلا 10 میلیونی نخر، حالا الان که 10 میلیون پیدا نمیشه، ولی حالا مثلا ماشین فلان چیز بخر. مولا میگه تو اینا رو کجا آوردی؟ من گفتم ماشین بخر ماشین نخر، اینجا درسته من جفتشو با هم اراده نکردم، ولی که دقیقا من چی گفتم تو خودت نمیتونستی از پیش خودت بذاری. تو دادگاه هم که بره دادگاه ازش نمیپذیره، میگه آقا ظهور عرفی نداشت. حالا این عبد بدبخت میگه من اینجا چیکار کنم؟ پس یه مولایی دارم میدونم این دوتا رو گفته، سندش قطعیه، گفته یه بار مثلا این کار بکن، یه بار دیگه میشه گفته که متعارض با این، حالا بعد چیکار کنم؟ ببینید بر مضافه جواب میده، میگه فن نهادا یحتاج الا دلیل یعینه، میگه آقا جمع تبرعی نمیشه کرد، باید یه قرینه ای باشه و یدل علی وجهه فی ولا دلیل حسب به فرض. بر مضافه اینجا جواب نمیده خب تو این حالت چیکار کنیم. ببینید تو این حالت، یعنی تو کدوم حالت؟ تو همین حالت شق دو که جمع عرفی نمیشه، پس در نهایت باید چیکار کرد؟ خلاصه یه تعارضی مرحوم مظفر داره. ببین اینجا جواب نداد چیکار کرد. اینجا ما باید بگیم پس در نهایت به سراغ مرجحات باید بریم. کدوم مرجحات؟ مرجحات غیر سند. پس در نهایت به سراغ مرجحات غیر سندی میریم. چرا غیر سندی؟ چون در واقع سند جفتش قطعی بود و دیگه اصلا مرجحات تو قطع معنی نداره. حالا اگر مرجحات غیر سندی نبود چی میشه؟ اینجا جاییه که مرحوم مظفر بهش نپرداخته. به نظرم ذهن شریف ایشون یه مشکلی و یه خلطی به وجود اومده. حالا نگاه بکنید، اگه نبود حالت تعادل میشه، یعنی ما جمع عرفی نمیتونیم بکنیم، مرجحی هم نداریم، خب میشه حالت تعادل. تو حالت تعادل چیکار میکنیم؟ هر کی طبق مبنای خودش. مرحوم مظفر میگه تساقط، مشهورم میگه تأخیر. خلاصه یا یکی یا جفتشو میذاریم کنار. این با کجای بیان مرحوم مظفر مشکل داره؟ همون اولش که گفت و این کانت ثانیه شروع که کرد، گفت لا یوقل طرح و ما اوتر و حد ما منات سند فلم یبقى الا تصرف یا منات دلاله. این خط غلطه. یعنی اینجوری نیستش که بگیم چون سند قطعیه پس اصلا معنی نداره جفتش یا یکیشو کنار بذاریم. چرا معنی داره؟ چون حالت تعارضه. بله ما تلاش میکنیم نذاریم جمع عرفی کنیم و اینا، ولی آخرش اگه جمع عرفی نشد، مرجحی هم نشد، آخرش میذاریم کنار. میذاریم کنار نه اینکه میگیم مرحوم مظفر یه خلطی به وجود اومد تو ذهنشون، انگار میذاریم کنار یعنی میخوایم بگیم این دروغه، مثلا غلطه، اشتباه، این مثلا معصوم اینو نگفته. نه، میذاریم کنار یعنی فعلا در مقام تعارض وظیفه ما اینه که یا جفتشو بذاریم کنار یا یکیشو انتخاب کنیم و یکیو بذاریم کنار. ما با اینکه مطمئنیم هر جفتش از معصوم صادر شده، ولی تو این فضای تعارض وقتی جمع عرفی نمیشه، وقتی ترجیحی هم نتونستیم پیدا بکنیم، آخرش باید این کارو بکنیم دیگه. یعنی اون عبد بدبخت آخرش میگه آقا من چیکار کنم؟ جوابش اینه آقا آخرش اگه تو جمع عرفی نتونستی کنی بین دو طرف مولا، اگه ترجیحی هم نبود که یکی رو بر یکی در واقع مقدم کنی، میرسی به حالت تعادل، باید جفتشو میذاشتی کنار طبق مبنات، یا تساقطه یا تأخیر یکیشو میگرفتی، مثلا ماشین بخر ماشین نخر، یه دونهشو انتخاب میکنی. این در واقع بیانی که تو حالت ثانیه داشتن. حالا ان شاء الله حالت ثالثه و رابعه بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.